عامل شرکت ملی حفاری ایران از اتمام عملیات حفر و تکمیل 11 حلقه چاه نفت و گاز در فروردین سال جاری در مناطق نفتخیز کشور خبر داد. آقای افشار با بیان اینکه در این مدت متراژ حفاری چاه‌ها به رقم 7621 متر رسید گفت در حال حاضر 22 دستگاه حفاری ناوگان شرکت در حال جابجایی در مناطق عملیاتی است. شرکت ملی حفاری ایران با برخورداری از 75 دستگاه حفاری چاه نفت یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران است که عملیات حفاری به منظور اکتشاف، تولید و بهره برداری از مخازن نفت و گاز را بر عهده دارد. طاعت و عبادات همه شما هموطنان عزیز و ارجمند قبول درگاه حضرت حق باشه. از شما دعوت میکنم با برنامه ایران به علاوه تولید همراه باشید.
ایران به علاوه تولید
به نام خداوند جان و خرد. سلام خانم ها آقایان، صدای من حامد موسوی را از رادیو اقتصاد برنامه ایران به علاوه تولید میشنوید. این برنامه هر هفته در همین ساعت به تهیه کنندگی حسین رحمانی، صدا برداری خانم مرضی میر سلیمانی و اجرای من تقدیم شما بزرگواران میشه. امیدوارم تا پایان برنامه همراه باشید. حمل و نقل در دنیای امروز یکی از ابزارهای توسعه یافتگی و دستیابی به جامعه مدرن محسوب میشه. اما چگونگی حمل و نقل و بهره‌گیری از اون بحث مهم و قابل توجهیه که تا میزان زیادی تضمینگر موفقیت و صعود خواهد بود. به خاطر اهمیت این موضوع تو این برنامه قرار هست بپردازیم به موضوع حمل و نقل بین‌المللی. برای همین میهمان محترمی دعوت کردیم تا بیشتر از این موضوع کسب اطلاع کنیم. جناب آقای مهندس سامان حبیب‌اللهی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان خلاق در زمینه حمل و نقل بین‌المللی. آقای مهندس سلام، درود بر شما، خیلی خوش اومدین.
سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. مرسی که منو پذیرا بودید.
زنده باشید. آقای مهندس اول برای ما بفرمایید که چه ضرورتی داشت شما و دوستانتون بیاید و وارد حوزه حمل و نقل بشید و چه مسیری رو اصلا طی کردید تا این سازوکارتون ابزارهایی رو که احتیاج داشتین کنار هم قرار بدین و در نهایت در زمینه حمل و نقل بین المللی که اتفاقا این موضوع رو باید برای ما و شنونده ها شرح بدید قرار بگیرید و فعالیت کنید.
خواهش میکنم. ما در واقع این استارتاپی که ما داریم در زمینه حمل و نقل بین المللی هست متفاوته با اون حمل و نقل بین المللی که تو ذهن شنوندگان هست. ما اینو در بستر وب و از طریق ایجاد یک پلتفرم به وجود آوردیم، یعنی در واقع آنلاین هستش. و اینکه چجوری شکل گرفت این استارتاپ آقای لوجستیک در واقع از دل دانشگاه بود اومد بیرون، یعنی ابتکاری بود که از دل دانشگاه اومد بیرون. ما با توجه به نیازهای موجود فکر کردیم که باید فاصله بین صنعت کهن حمل و نقل و با تکنولوژی کم بکنیم و کمک کنیم به فعالین اقتصادی از طریق ایجاد نرم افزاری که بتونه بهینه سازی کنه فرایندهای ارائه خدمات به مشتری رو که حمل عرضه کننده حمل و نقل و تقاضا کننده حمل و نقل. و به فکرمون رسید که ما باید یه نظم و دیسیپلینی از طریق فناوری به این صنعت و حمل و نقل تزریق کنیم. و اما چگونه این کار رو کردیم و چی کار میکنیم ما اصلا؟ خب توی صنعت حمل و نقل یه سری بی‌نظمی هایی وجود داشت که این باعث این میشد تقاضا کنندگان حمل و نقل، همون حمل و نقل بین المللی، دچار سردرگمی بشن و بی‌اعتمادی به وجود آورده بود در واقع. و اگر ما به صنعت حمل و نقل به عنوان یک خدمات نگاه کنیم که در برون از مرزها، بیرون از مرزها هم داره این خدمات ارائه میشه، خب وقتی از بیرون نگاه میکنن کشورهایی که میخوان از کوریدورهای ایران استفاده بکنن، از ظرفیتهای ایران استفاده بکنن، وقتی با این نظم، با این بی‌نظمی و این به هم ریختگی مواجه میشن، خب ما ظرفیتها رو از دست میدیم و خب مسیرهای دیگه رو انتخاب میکنن. ما اومدیم الگوریتم رو به وجود آوردیم که بتونیم به صورت آنلاین و 24 ساعته به تمام کشورها به جز کشور خودمون ایران که این خدمات رو میدیم، به تمام کشورهای برون مرزی هم بتونیم خدمات آنلاین رو ارسال کنیم و بتونیم خدماتمون رو بفروشیم. از طریق نقطه‌ای آنلاین ما هم در حمل و نقل زمینی و هم در حمل و نقل دریایی نقطه‌ای آنلاین رو در کمتر از 30 ثانیه انجام میدیم و همینطور رزرو کردن اون خدمات و همینطور ارسال مدارک مورد نیاز حمل و نقل بین المللی در بستر وب. و خب تونستیم یک نیازی رو برآورده کنیم برای تقاضا کنندگان این صنعت در بستر وب و زبان مشترکی رو بتونیم به وجود بیاریم، چون ما هم این خدمات رو هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی با توجه به ماهیت و هویت کارمون که حمل و نقل بین المللی هست این نیاز بود. خب بعد از اون گفتیم یه فضایی به وجود بیاریم که بتونن تمام بازیگران این صنعت، اهم از شرکت‌های بازرگانی، شرکت‌های صادراتی، تجار و همینطور خود شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی که کریرها هستن و فورواردرها، بیان نقش آفرینی کنن و یه فضای مارکت پلیسی به وجود آوردیم که بتونن ظرفیت‌های خودشون رو آزاد بکنن و از این فضای به وجود اومده بتونه هر کی سود و منفعت خودشو بردار. و در نتیجه وقتی که این فضا به وجود اومد و تونستن بازیگران هر کدوم سهم خودشونو ایفا بکنن، تونستیم که به اون نتیجه دلخواهی که میخواییم برسیم.
خب من برای اینکه یه مقدار موضوع رو بشکافیم و بازتر بکنیم میخوام مطمئن بشم، شما و دوستانتون یک فضای مجازی رو تشکیل دادید که این طبیعتاً بین‌المللی هستش، هیچ محدودیت جغرافیایی نداره، مشتری به سایت یا اون فضای مجازی شما رجوع میکنه، درخواست خودش رو برای نقل و انتقال یک وسیله، یک مدارک، مثلا از فلان کشور به فلان کشور، اونجا ثبت و ضبط میکنه. شما و دوستانتون به واسطه اون برنامه نرم افزار که طراحی کردین این مورد رو با دریافت یک هزینه پدید میارید.
دقیقا ما بر مبنای ماهیت پلتفرم بودنمون در واقع، خب ما بحث شیوه های حمل و نقل زمینی و دریایی رو داریم، یعنی قاعدتا بالای 20 تن هستش سیستم کارمون.
بله.
و به صورت جابجایی کانتینر و یا تریلی های دربستی هستش. خب تقاضا که ایجاد میشه، ما قیمت رو که از طرف نمایندگانی که داریم که شرکت های معتبر حمل و نقل هستند و به اضافه اون الگوریتمی که از طریق هوش مصنوعی تونستیم ایجاد بکنیم محاسبه میکنیم و قیمت رو در بستر وب بهشون میدیم که بتونن اون قیمت رو داشته باشن. و این قیمت یه قیمت تک نیست. شما بر فرض مثال میاین یه بار ترانزیت دارین، صادراتی دارین از تبریز به ترکیه، خب قیمت‌های مختلفی میاد، 4-5 مدل قیمت میاد، ترانزیت تایمتون میاد و میتونین بر مبنای نیازتون اون انتخاب کنین.
ممنون از توضیحاتتون. برنامه ایران به علاوه تولید رو میشنوید با موضوع حمل و نقل بین المللی. با برنامه ایران به علاوه تولید در خدمت شما شنوندگان رادیو اقتصاد هستیم. تو این برنامه داریم گفتگو میکنیم با آقای مهندس سامان حبیب اللهی در پیوند با حمل و نقل بین المللی. آقای مهندس، خب یک ماهیت و زمینه ای رو نسبت به فعالیت هاتون در شرکت و فضای مجازی که به اتفاق دوستانتون دارید برای ما و شنونده ها بیان کردید. خب این پلتفرم که شما و شرکت شما ایجادگرش هستش، چه قابلیت های قابل ارزشمند و قابل توجهی داره که میتونیم این رو به عنوان یه دستاورد ملی ازش یاد بکنیم؟
بله، خب ما یکی از کارهایی که انجام دادیم و از تو کشورمون انجام نشده بود این بود که ما تونستیم خلق بازار جدید بکنیم، یعنی اینکه بتونیم خدمات حمل و نقل رو بیاریم در بستر وب. این اولین چیزی بود که تونستیم انجام بدیم، اولین حرکتی بود که تونستیم انجام بدیم. خب با توجه به اینکه اینترنت بهترین ابزار ترویجی هستش و این خدمات برون از مرزها هم میتونه دیده بشه، تونستیم خدماتمون رو با ظرفیتایی که هست به کشور همسایه هم صادر بکنیم. خب این یکی بود. یکی زبان مشترکی بود که احتیاج بود به وجود بیاد، یعنی اون زبان مشترکی که بین این صنف و این صنعت بیرون از مرزها و داخل ایران هم هست. و سومین موضوع خب همون خدمات 24 ساعت آنلاینمون هستش که در هر کجا کره زمین ما محدودیت‌های زمانی و مکانی رو برداشتیم و استعلام قیمت و رزرو خدمات حتی از ساعت 3 شب به وقت ایران هم انجام خواهد شد. و از همه که بخوام خیلی دیتیل شم و به ریز بشم اینه که ما بهره‌وری که از ارکان اساسی فناوری هستش که احتیاج به این سیستم وارد بشه رو وارد کردیم و چابکی و اثر بخشی و هر صنفی که از این پلتفرم بخواد استفاده بکنه تو سیستم خودش به مرور زمان حس خواهد کرد.
آقای مهندس، با توجه به توضیحاتی که شما فرمودین، اون جنس و خواسته‌ای که برای مشتری هستش خب خیلی قابل ارزشه و داره یک حجم عظیمی هم هستش. این اطمینان سازی چطور پدید اومده از سمت شرکت شما، مجموعه شما برای مخاطب؟
سوال خیلی خوبی بود، به خاطر اینکه این یکی از چالش‌هایی هستش که کلن استارتاپ‌هایی که نوآور هستن و ماهیتشون از جنس تکنولوژی و فناوری هستش باش دست به گریبان هستن. ولی خب با توجه به فرهنگسازی که صورت گرفته و نیازهای مردم که رفته به سمت فناوری و سادگی در عمل کرد و اینها، خب انتظار میرفت که بالاخره یک روزی هم صنعت حمل و نقل بتونه وارد عرصه تک و فناوری بشه. و اعتماد سازی کردن این موضوع با توجه به اینکه نرخ‌های حمل و نقل بین المللی نرخ‌های ثابتی نیست و هر روز با توجه به نوسان قیمت ارز بالا پایین خواهد شد و همینطور مقدار و اون حجم پولی که بعد جا به جا بشه حجم بالایی هست، خب این یه مقداری خودش واسه ما کار سخت‌تر کرد. ما سعی کردیم اول با اینکه بتونیم طرحمون و این ایدمونو اللحاظ علمی و اللحاظ تخصصی بتونیم پوزیشنی داشته باشیم که اثبات بکنیم که این کار شدنیست و انجام شده و هیچ مشکل حقوقی و قضایی نداره، اینو بتونیم ثابت بکنیم مشتریامون که ما سادگی در عمل کرد و تسهیل و واسهشون به وجود آوردیم. و بعدم شروع کردیم به گرفتن مجوزها و با بارگذاری مجوزها در وب اپلیکیشن خودمون و سیستم ایمیل مارکتینگ و اون کارهایی که باید انجام بشه در زمینه اطلاع رسانی فعلا تونستیم اعتماد یه سری از شرکت‌های معتبر رو داشته باشیم.
خب این کاری که شما راه انداختین در گذشته که نبوده، درسته؟
بله کامل.
پس یک شغل تازه تأسیسی بوده و ناآشنا، میتونه برای خیلی از به هر حال بخش‌های مختلف صنعتی و اداری و بوروکراسی باشه. برای همین وقتی خواستین راه اندازیش بکنین تا چه اندازه با مشکل روبرو شدین یا نه خیلی راحت این جوازها در اختیار شما قرار گرفت؟
خب نه ساده که نبود، خیلی اتفاقا پیچیده بود بر مبنای اون. حالا من نمیخوام از کلمه سنتی استفاده کنم، ما اینا رو پاپلاین یا هم مدیران خطی که فکر میکنن تفکر خطی دارن باهاشون مواجه بودیم که تصمیم گیرنده بودن در مورد اینکه آیا این اصلا پلتفرم میتونه باشه یا نمیتونه باشه. ولی خب مشکلات بسیار بود، مشکلات بر مبنای که اصلا ما قبل از اینکه این کارو شروع بکنیم با بچه‌ها که تحقیقات میدانی داشتیم و خواستیم شروع بکنیم، خیلی از مشاورهایی که میگرفتیم کلمه‌ای که نمیشود همیشه بود که نمیتونین این کارو بکنین، هم از لحاظ قانونی هم از لحاظ اینکه اصلا چجوری شما میخواین اینو حمل و نقل بین المللی و آنلاینش کنین. ولی خب ما خواستیم وایسادیم و تا الان که من خدمت شما هم با تمام مشکلات جنگیدیم و با اینکه خیلی هم تلفات دادیم، یعنی لحاظ بالاخره انگیزه، لحاظ امید و اینکه خب ولی خب با تلفاتی که دادیم بالاخره سرپا موندیم و داریم کارو میبریم جلو و هر روزم میخوایم بهتر و بهترش بکنیم.
امیدوارم انشالله. آقای مهندس حبیب اللهی، قبل از این که شما و دوستانتون این فضا رو ایجاد بکنید، یک مشتری در ایران برای نقل و انتقال اجناسش چه میکرد؟ البته میدونم به صورت سنتی سازوکاری بود، اما به این صورت چه باید میکرد؟ اصلا قابل اجرا بود نبود یا یه هزینه گزافی رو باید پرداخت میکرد به صورت بین المللی؟ یعنی خروج ارز داشتیم ما تو این زمینه؟
بله بله. ببین کلن وقتی که پلتفرما میان، ماهیت اقتصاد دیجیتال و پلتفرما، خب کیفیت و عملکرد درست بود، یعنی از جنس کیفیت و عملکرد درست هستن. بعد تلفن رو برمی‌داشت به شرکت‌های مختلفی زنگ می‌زد، حالا شرکت‌ها آیا واقعاً توانمندی اینو دارن که بتونن اون باری که مستلزمینه که سالم برسه، درست برسه داشته باشن، مجبور تلفن بکنه و بتونه اون خدمات خودشو بگیره. ولی خب با توجه به اینکه نمایندگانمون ارزیابی شدن و بهترین شرکت‌های حمل و نقلی که عملکرد درست و با کیفیتی داشتن و تونستیم توی بستر خودمون افتخار همکاری داشته باشیم و مزیت‌های حمل و نقلیشون سنجیده شده بود از طریق یه سری از شاخص‌ها، حالا علمی، تخصصی یا تو بعد خود لوجستیک، ما دقیقاً بر فرض بخوام مثال بزنم، بر فرض مثال شما الان بخواستین که از هلند از بندر روتردام یه باری رو بفرستین به بندر عباس، خب ما باید دقیقا بدونیم که چه شرکت هایی چه نمایندگانی این کار رو بارها انجام دادن و توانایی اینو دارن. ما مستقیما شرکت هایی که توانمند هستن و میتونه اون بار رو با تمام اطمینان و اعتبار خودشون هم بکنن و کانکت میکنیم، با هم دیگه متصلشون میکنیم، همون بین تقاضا کننده حمل و نقل و عرضمون هستش که بتونیم حمل و نقل کشورمونو اون وجهه بین المللیش رو حفظ بکنیم با دادن یک خدمات با کیفیت، با اطمینان و اینکه سریع و پردقت. و این خودش تونست یک مزیتی باشه نسبت به کسب و کارهایی که هستن و دارن خدمات میدن. و یه نکته دیگه که میخواستم بهش اشاره بکنم این موضوع هستش که شرکت حمل و نقل خب واسطه تو این زمینه خیلی زیاد هستش و خود این واسطه باعث میشه که تجار یا صادر کنندگان کشورمون با سرشکن کردن قیمت حمل و نقل روی محصولی که میخوان صادر بکنن یه دفعه ببینن که بازششون نمیصرفه که بخوان این کارو بکنن. ولی خب پلتفرم کمک میکنه که نقش واسطه ها کمرنگ تر بشه و هزینه حمل و نقل پایین تر بیاد و و بر همین بتونه رونق بده اقتصاد کشورمونو و در سطح بین الملل، و این میتونه خودش یک موفقیت باشه در زمینه استفاده از فناوری و تکنولوژی در کنار صنعت حمل و نقل.
درود بر شما شنونده های رادیو اقتصاد، برنامه ایران به علاوه تولید رو میشنوین. تو این برنامه داریم گفتگو میکنیم با آقای مهندس سامان حبیب اللهی در پیوند با صنعت حمل و نقل بین المللی. علاوه تولی هر پنج شنبه از شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 95 مگاهرتز. شبکه رادیویی اقتصاد. اگه تازه به جمع شنونده های رادیو اقتصاد پیوستید، باید بگم که برنامه ایران به علاوه تولید رو گوش میدین. تو این برنامه داریم گفتگو میکنیم با آقای مهندس سامان حبیب اللهی در زمینه حمل و نقل بین المللی. آقای مهندس، یک مشتری که به واسطه فضایی که شما ایجاد کردین وقتی جنسش رو بخواد از یک نقطه‌ای به نقطه دیگه انتقال بده، معمولا گاهی اوقات به هر حال مشکلاتی هم پدید میاد، حالا نسبت به خود جنس، نسبت به زمان تعویقی که به هر حال ایجاد میشه، بنا به مشکلات گوناگون و موارد از پیش تعیین نشده. چه تضمینی شما به او میدین؟ چقدر پیگیری میکنید؟ و به خصوص در زمینه بیمه چه اقداماتی رو انجام میدین؟
بله، خب این موضوع خود بخش صنعت هم هستش، یعنی حالا چه این پلتفرم شکل میگرفت چه این پلتفرم شکل نمیگرفت، صنعت درگیر دادن ترانزیت تایم، زمان رسیدن کالا به موقع بود و هست، یعنی کماکان هست. ما خب یه تلورانسی رو در نظر گرفتیم که این تلورانس بتونه با کمترین خطا مشتری ها پاسخ بده، و از طرف دیگه ما تیم پشتیبانی داریم. تیم پشتیبانی ما یه تیم تخصصی هستش که با آشنایی کامل به اسناد حمل و نقل و بحث بیمه مشتری رو از وقتی که تو سیستم ما رزرو میکنه تا رسیدن کالاش اونو پشتیبانی و پوش میکنه. در زمینه بیمه حمل و نقل به دو بخش تقسیم میشه. یک بخشی هستش که شرکت های کشتیرانی و شرکت های کریر در هنگام صادر کردن بارنامه اونو انجام میدن به عنوان بیمه حمل. یه بیمه دیگه داریم که اونو بارها تاکید شده که خود صاحبین کالا اونو بیمه بکنن و به عنوان ارزش کالا هست، بیمه بر مبنای ارزش کالاش. خب بیمه بر مبنای ارزش کالا تعریف های مختلف داره، کلوز های مختلف داره، کلوز A داره، کلوز B داره و کلوز C، که میتونن اگر محصولشون یا اون کالاشون خیلی ارزشمند هستش بتونن کلوز A استفاده بکنن که شرکت های بیمه خود کشورمون اونا انجام میدن خوشبختانه، و اگر خب که ارزش زیادی نداره میتونن هزینه کمتری بکنن و از کلوز C استفاده بکنن. و ما در سیستم پلتفرممون API گذاشتیم که تجار یا صادر کنندگان بلافاصله بعد از محاسبه کردن قیمتشون میتونن بر مبنای ارزش کالایی که وارد میکنن قیمت بیمهشون هم سرشکن کنن و پرداخت میکنن.
پس تو این زمینه هیچ نگرانی و مشکلی که قابل حل نباشه نمیتونه پیش بیاد؟
چرا؟ بالاخره مشکل بگم نمیخواد نمیتونه پیش بیاد، این یه چیز غیر قابل منطقی نیست. بالاخره حوادث جزوی از کسب و کاری هستش، به خصوص صنعت حمل و نقل بین المللی که هر آن بار امکان داره روی عرشه کشتی طوفان بشه، خوب بسته بندی نشده باشه، بنابر هزار تا مشکل بتونه مشکل پدید بیاره. ولی پاسخگویی به مشتری و به قول معروف رو راست بودن به مشتری و گفتن واقعیت و اینکه تا لحظه آخر کنار مشتری بودن و مشتری مداری جزء ماهیت کسب و کار ما و شرکت ما هست و جزء اصول اولی هستش، که در صورتی هم اگر محموله‌ای به مشکل بخوره تیم پشتیبانی و تیم حقوقی ما در کنار صاحبین کالا قرار دادن.
خب آقای مهندس، صحبت از مشکلات شد، چه مشکلات تقریبی اصلا پیش روی شما و این مسیر میتونه قرار بگیره؟
مشکلاتی که پیش روی ما میتونه قرار بگیره، یک، کسب و کار نوپا یا همون استارتاپ که بر مبنای فناوری و نوآوری به وجود اومدن، خب احتیاج به حمایت ها داره. ما در واقع چشمه بودیم که خودمون جوشیدیم، از دل خاک زمین اومدیم بیرون، بدون اینکه بخوایم سرباری داشته باشیم، بدون اینکه بخوایم منابعی رو از بین ببریم، بدون اینکه بخوایم طبیعتی رو از بین ببریم، بدون اینکه بخوایم مشکلی به وجود بیاریم، اومدیم یک نوع از شیوه خدمات جدیدی رو ارائه کردیم. و خب حق مشتری هستش، حق تقاضا کننده هستش که اون چیزی که دوست داره رو بیاد انتخاب بکنه. خب ما مشکلاتمون، بخوام بگم، یه مشکلاتی هستش که بیشتر جنبه مالی داره. ما بعد از اینکه استارتاپ ها اصولا بر مبنای یک امیدواری و بر مبنای یک زندگی کردن آرزوها شکل میگیرن و نگه داشتن افراد متخصص و تحصیل کرده و آکادمیک تا یک جایی جواب میده توی این نو کسب و کارها. بعد از یه مدت خب میتونن درآمدهای خودشونو داشته باشن، از وقتی که برن یه شرکتی کار بکنن میتونن حقوقای خوبی داشته باشن بر مبنا اون تخصص و اون نخبه بودنشون که دارن، و میتونن خب به یه زندگی نرمال دست پیدا کنن، دیگه از این فشارم که هستشون خلاص بشن. ولی خب ما بعضی وقتا اقدام میکنیم واسه اینکه بتونیم یک وام خیلی کوچیک هم بگیریم که کسب و کارمونو بتونیم روپا نگرداریم، بتونیم اونو برسونیم به سرانجام با گرفتن حتی یک وام کوچیک، یعنی یک وامی که اصلا رقم قابل توجهی نیستم، ما مشکل داریم. و یکی دیگه از مشکلاتی که داریم این هستش که ما احتیاج داریم که دیده بشیم، یعنی اینکه بتونیم اتاق بازرگانی که وزارت صنعت و معدن، وزارت راه بتونن حامی ما باشن و اینکه بغل ما باشن، از این ایده ها، از این نوآوری ها استقبال بکنن، در صورتی که خیلی معاونت علمی زحمت کشیدن تا همین لحظه، خیلی کمکمون کردن، پوش کردن و همیشه ازمون هر جا بوده طرفداری کردن و میدونن که آینده نچندان دور اقتصاد دنیا، مخصوصا اقتصاد دیجیتال که سهم بسزایی داره تو درآمدهای کشور، به وجود میان و این موج به وجود خواهد آمد. ولی چه زودتر چه بهتر که بتونیم اقلا خودمونو وقف بدیم و ما رو به عنوان یک مشکل نبینن. ما یک راه حل هستیم، ما یک راه کار هستیم. یعنی اینکه ما رو به عنوان یک مشکل میبینن که اومدیم کسب و کارها رو تغییر بدیم، خب ماهیت دنیا این شکلی است. دنیا میاد و کسب و کارهای جدید میان و شروع میکنن تغییر دادن و بهینه کردن فرآیندها. خب ما رو بپذیرن و بدونن که ما راهکار هستیم، ما راه حل هستیم و برای اینکه بتونیم اقتصاد پویاتری داشته باشیم، پلتفرم ها میتونن کمک بکنن برای اینکه بتونن تأثیر بذارن بر مبنای شاخص ها و استانداردهای زندگی و بهتر شدن زندگی مردم.
آقای حبیب اللهی، شما الان میفرمایید که ما نمیخوایم مسیر رو اصلا با اصرار تغییر بدیم. یک موردی هستش که دنیا داره به این سمت حرکت میکنه، درست، اما تو زمینه صنعت خود ما چه مشکلاتی وجود داره که ما میبایست اصلا به این مسیر و به این روش حمل و نقل بین المللی سوق داده بشیم؟ از اون مشکلات برامون بگین.
خواهش میکنم. ببینید، وقتی که ما میایم میبینیم که بازیگرای این صنعت با هم دیگه یک پارچه نیستن و ظرفیت های کشور محدود شده و اصلا مشخص نیستش که این ظرفیت های حمل ما، کوریدورهای ما چه توانایی دارن، خب این خودش بزرگترین مشکل هستش. ولی پلتفرم ها میان کمک میکنن که ظرفیت ها بازیگران در کنار همدیگه بتونن یک پارچه باشن و بتونن ظرفیت های قابل توجه یا ارائه بدن. دومین موضوعی که ما خیلی روی این موضوع حساس بودیم و به قول معروف عرق ملیمون، رگ گردنمون، غیرتمون زده بود بیرون، که بود ما آنالیز میکردیم ببینیم مدت هاست وجود ناوگان کشورهای همسایه بخش ترانزیت و زمینی تو توی کشور ما هست و اصلا افرادی که مسئول این موضوع هستن اصلا دقت نمی کنن که آقا اومدن ظرفیت های کشور ما رو گرفتن.